مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
اینی که حالا فرض کنی الان در فضای مجازی معمول شده، کار عادی و معروف چیزی، به هم دیگه بدگویی کنن، این به اون، اون به این تهمت بزنن، یه چیز کوچیک ضعف کوچیک رو بزرگ کنن، آبروی مؤمن رو ببرن که معلومم نباشه کی هست. یا خب خیلی چیز بدی است. این در بین جوانهای ما یه چنین چیزایی وجود داره، این باید جلوش گرفته بشه. این با تربیت معنوی در مجلس پیغمبر، یه نفری به عرض یک مؤمنی تعرض کرد، آبروی یک مؤمنی رو تعرضی کرد. حالا نداره تو روایت که چه جور تعرضی. یه نفر دیگه تو همون مجلس از اون مؤمنی که مورد تعرض قرار گرفته بود دفاع کرد. پیغمبر فرمودن ها این کاری که تو کردی، که دفاع کردی از آبروی مؤمن، این حاجز در مقابل آتش جهنمه، این حجاب در مقابل آتش جهنمه. این سبک زندگی اسلامی یعنی این.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند در پی کشف اسرار و زشتی‌های مردم نباشید، زیرا کسی که در پی زشتی برادرش باشد، خدا هم زشتی او را دنبال می‌کند و هر کس خدا بدی‌های او را دنبال کند، او را درون خانه‌اش رسوا می‌کند. امیر مؤمنان علی علیه السلام خطاب به مالک اشتر فرمودند تا می توانی عیوب و زشتی های مردم را بپوشان، تا خدا هم عیب تو را بپوشاند، عیبی که دوست داری از مردم مخفی بماند. در آثار حفظ اسرار دیگران آمده کسی که اسرار برادر مسلمان خود را بپوشاند، در روز قیامت که جز سایه خدا هیچ سایه ای نیست، زیر سایه عرش خدا قرار می گیرد. دوستان، وقت خداحافظی رسیده. شما را به خداوند قادر و متعال می سپاریم.
خب تشکر میکنیم عزیزان خوبی شنونده، از اینکه تا این لحظه با بنده و همراهان ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید. اجازه مرخصی میخواییم، دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که پاک است و بی همتا، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم می کنیم به شما خوبان همراه، شما شنونده های نهایت گرامی رادیو دری. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزار می باشیم. برنامه متنوعی نیز برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما را داشته باشند. بنده امیر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا برداران خانم ها صالح نیا و بذرگری، در خدمت شما خواهند بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشد. با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. 1:30 دقیقه گزارش ویژه پخش می‌گردد. برنامه قصه های کهن پارسی در ساعت 1:50 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 2:05 دقیقه گلچین موسیقی را خواهید شنید که مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه می باشد. 2:35 دقیقه زربان را تقدیم حضور شما خواهیم کرد. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان می رسد. در ساعت 3:10 دقیقه داستانهای تمثیلی تقدیم حضورتان خواهیم کرد با مدت 15 دقیقه. برنامه انعکاس را در ساعت 3:25 دقیقه پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران بخش خبری خواهیم داشت. بعد از خبر ساعت 4، در ساعت 4:10 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود و مدت 50 دقیقه. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران مشروع اخبار و همراه گزارش‌ها و مجلات خبری خواهیم داشت. بعد از خبر ساعت 6، در ساعت 6:45 دقیقه شمیم رضوان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد با مدت 15 دقیقه. برنامه صهیونیست خانه عنکبوت در ساعت 7 تقدیم حضورتان خواهد شد. برنامه پند پیران را بعد از پخش برنامه صهیونیست خانه عنکبوت پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، 6:30 دقیقه به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. خدمت شما همراهان گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل امروز ساعت 5:22 دقیقه و 18 ثانیه می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
مثبت ارزیابی کردن مذاکرات بین الافغانی اخیر در ایران از سوی سرپرست سفارت افغانستان در تهران. درخواست طالبان برای بازگرداندن بالگردهای افغانستان از تاجیکستان و ازبکستان و پایان سفر دو روزه وزیر امور خارجه ایران به عمان و قطر. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استیدیوی خبر رادیو دری با بخش خبری ساعت 1. سرپرست سفارت افغانستان در تهران فضای مذاکرات بین امیرخان متقی، اسماعیل خان و احمد مسعود را مثبت ارزیابی کرد. عبدالقیوم سلیمانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به مذاکرات بین الافغانی در تهران گفت: من به عنوان یکی از حاضران در مذاکرات مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان با احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود فرمانده فقید دوران جهاد و امیر محمد اسماعیل خان والی پیشین هرات فضای مذاکرات را مثبت دیدم. سلیمانی افزود در این نشست مسائل کلیدی در 5 ساعت مذاکره بیان شد و طرفین در فضای بسیار آرام و سازنده نگاه خود را برای حل مشکلات افغانستان با صراحت بیان کردند. این دیپلمات افغانستانی با بیان این که اسماعیل خان توجه به قانون اساسی، مسائل زنان و ایجاد چارچوبی برای رسیدن به عدالت اجتماعی را در این نشست مطرح کرد گفت: هم احمد مسعود و هم اسماعیل خان اعلام کردند طرفدار جنگ نیستند و به دنبال صلح هستند. سلیمانی با بیان این که این مذاکرات با ابتکار جمهوری اسلامی ایران در حاشیه سفر امیرخان متقی به تهران برگزار شد تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از هر نشستی برای حل مشکلات افغانستان و نزدیک کردن دیدگاه ها بین گروه های سیاسی داخل افغانستان و خارج این کشور حمایت می کند. سرپرست سفارت افغانستان در تهران تأکید کرد مذاکرات تهران یک شروع بود و قرار شد طرفین با تیم‌های خود مشورت کنند تا ببینند آیا امکان دارد که مذاکرات ادامه یابد. وزیر دفاع دولت طالبان در مورد استرداد بالگردهای افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان هشدار داد. ملا یعقوب وزیر دفاع دولت موقت طالبان از تاجیکستان و ازبکستان خواست که بالگردهای افغانستان را به این کشور بازگردانند. ملا یعقوب هشدار داد حوصله طالبان به سر رسیده است. ازبکستان و تاجیکستان نباید طالبان را وادار به واکنش کنند. پیشتر مسئولان حکومت طالبان گفته بودند که 40 بالگرد افغانستان در جریان سقوط کابل به تاجیکستان و ازبکستان منتقل شده است. به گفته طالبان از 289 بالگردی که در اختیار دولت سابق افغانستان بوده 81 فروند در کشور باقی مانده است و از این تعداد 50 فروند عملیاتی هستند. دولت طالبان چندی پیش اعلام کرد ده‌ها فروند بالگرد افغانستان توسط مقامات دولت سابق این کشور به تاجیکستان، ازبکستان و آمریکا منتقل شدند. زلزله با قدرت 4.9 ریشتر منطقه تگاب ولایت بدخشان افغانستان را لرزاند. زلزله 4 ریشتری زلزله 4.9 ریشتری پیش از ظهر امروز در ولسوالی تگاب و مناطق همجوار در عمق 76 کیلومتری زمین رخ داده و هنوز از تلفات و خسارات احتمالی آن گزارشی منتشر نشده است. ولایت بدخشان افغانستان یکی از ولایت‌های زلزله خیز این کشور است. صبح امروز انفجاری در منطقه بنایی در ناحیه نهم شهر کابل رخ داد. وزارت داخلی طالبان با تایید خبر انفجار گفته است که در این حادثه دو نظامی این گروه زخمی شدند. جزئیات بیشتری از این حادثه تا کنون منتشر نشده است. آغاز سال مالی در افغانستان از ابتدای سال میلادی به شمسی خورشیدی تغییر می کند. در صورت تصویب این پیشنهاد حمل آغاز سال مالی افغانستان خواهد بود. دولت طالبان اعلام کرده است که برای اولین بار بودجه کشور را با توجه به درآمدهای داخلی و بدون اتکا به کمک‌های خارجی تنظیم کرده است. در همین حال دولت طالبان که به دلیل مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در آمریکا با بحران مالی روبروست، برای کاهش مشکلات معیشتی مردم در 16 ولایت این کشور طرح کار در ازای گندم به اجرا گذاشته است. مسئولان وزارت زراعت دولت طالبان اعلام کردند برنامه کار در ازای گندم را در 16 ولایت آغاز کردند. در راستای اجرای طرح مزبور 21,000 تن گندم خریداری شده توسط وزارت زراعت به سیلوهای 16 ولایت منتقل می شود. وزارت داخلی دولت طالبان با تأمین امنیت خط لوله انتقال گاز تاپی متعهد شد. سید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفت این گروه برای محافظت از خط لوله گاز تاپی در خاک افغانستان 30,000 نیرو به کار خواهد گرفت. این خط لوله گاز موسوم به تاپی از ترکمنستان آغاز شده و پس از عبور از افغانستان و پاکستان به هند منتهی می شود. خوستی تأکید کرد وزارت داخله و وزارت دفاع و همچنین اداره اطلاعات افغانستان در خصوص تأمین امنیت خط لوله تاپی با مقامات ترکمنستان اطمینان دادند. شهاب الدین دلاور سرپرست وزیر معادن و نفت نگرانی از تأمین امنیت را یکی از اصلی ترین دلایل تعویق آغاز احداث خط لوله تاپی توصیف کرده است. شماری از دامداران در ولایت قندوز به دلیل غصب شدن چراگاه دامهایشان دست به اعتراض زدند. جزئیات را از همکارم خاوری بشنوید.
شماری از دامداران در کندوز به دلیل اجازه ندادن مالهایشان در چراگاه ها از سوی افرادی که خود را طالب می خوانند گردی هم آمده و دست به اعتراض دادند. عبدالله یکی از دامداران کندوز می گوید طالبان ولسوالی دشت ارچی این ولایت با استفاده از زور تفنگ برای آنان اجازه نمی دهند که از دشت آبدان به حیث چراگاه مواشیشان استفاده نمایند.
قوموی ارچی گفتن که ما جهاد کردیم، ما شهید دادیم، چی کردیم؟ ما نمیفهمیم شهید به خاطر خدا داده یا به خاطر دشت اودان داده. اینو نمیفهمیم.
مومن دامداری دیگری است که سالها در این ساحه زندگی میکند. او میگوید بیش از 3 دهه میشود که از این چراگاه برای سیر کردن مواشیش استفاده میکند. اما اکنون طالبان دیگر به وی اجازه نمیدهد که گوسفندان خود را به این چراگاه بیاورد.
دی پوست چار پوست ما در دشت اودان تیر شد. علیم روز که قوت نداریم، خیر است، ما مازم این خواه کشیم. یه والا چپک نده، توپار برده، دیگر اکشده، چی را باید؟
کلی مردم هست، کلی مردم هست، کلی مردم هست.
یه امارت، یه امارت اسلامی است، اگه یه امارت قنداری باشه سید.
قنداری باشه، بگیم که در قنداری ها دارم نیست دارم.
یه امارت مردم هرچی باشه.
هرچی باشه.
دامداران کندوز از حکومت محلی طالبان در این ولایت میخواهند که به مشکلشان رسیدگی صورت گیرد تا مبادا مواشیشان از گرسنگی تلف شود.
امروز حکومت ما همین کلانه بیا که ما مردم اقدار نباشیم قناعت میکنیم میریم. اگر شخص میه که دو میل سالات شیش باشد او مردم تکلیف میتا هزار میتا او باید از این مملکت نیست. ما مردم از کجا آمدیم؟
در همین حال مسئولین محلی امارت اسلامی در کندوز میگویند برای بررسی این موضوع هیئت توظیف شده است تا مشکل را از نزدیک بررسی نموده و حل نمایند. مطیع‌الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندوز بر رادیو دری میگوید که بر ریاست زراعت این ولایت هدایت داده شده تا با فرستادن هیئت در ساحه به موضوع رسیدگی نماید.
آنها اعتراض کرده بودند و خواهانی ازی بودن که مردم میان مالهای ما را از درمانچک دشتیابدان نمیگذارند و بری ما زورگویی میکنند. موضوع را بلی ریاست زراعت و مالداری پیشنهاد کرده بودن. ریاست زراعت و مالداری در این عرصه هیئت تعیین کردگی است و به ما کوشش میکنند که به خاطر رفع کردن مشکلات مردم بررسی شوه و زیر تحقیق است و انشاءالله کدام مشکل در این عرصه موجود نیست.
دشت آبدان کندوز در فصل بهار به زیبایی این ولایت می افزاید و یکی از ساحات دیدنی در شمال شرق افغانستان محسوب می شود که مردم از ولایت هایم جوار نیز برای دیدن این دشت پهناور و زیبا به کندوز می آیند. این دشت به دلیل سبز بودن بیش از حد مورد توجه دامداران قرار دارد. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
و وزیر امور خارجه ایران پس از سفر دو روزه به عمان و قطر بامداد امروز وارد تهران شد. حسین امیر عبداللهیان در سفر به عمان با معاون پادشاه و وزیر خارجه این کشور دیدار کرد و در سفر به دوحه نیز با امیر قطر و وزیر خارجه این کشور دیدار داشت. امیر عبداللهیان در خصوص دستاوردهای سفر خود به دوحه گفت گفتگوهای دو جانبه در خصوص موضوعات مختلف روابط ایران و قطر یکی از محورهای گفتگو با مسئولان سیاسی قطر بود. به گفته امیر عبداللهیان بر مبنای دعوت دولت قطر قرار است طی روزهای آینده گروهی از وزرای جمهوری اسلامی ایران به دوحه سفر کنند. امیر عبداللهیان در خصوص طرح موضوعات مرتبط با مذاکرات ویانا در پایتخت‌های دو کشور عمان و قطر نیز گفت ایران دوستان خود را در منطقه در جریان مذاکرات ویانا قرار می‌دهد و آنها به عنوان همسایه ما از این حق برخوردار هستند که در جریان آن چه بین ایران و 4 جمعیت در ویانا در حال انجام است قرار بگیرند. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد ما معتقد هستیم دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه توسعه دانش صلح آمیز هسته‌ای می تواند در اختیار همه کشورهای منطقه، همسایگان و کشورهای اسلامی قرار گیرد. مثبت ارزیابی کردن مذاکرات بین الافغانی اخیر در ایران از سوی سرپرست سفارت افغانستان در تهران. درخواست طالبان برای بازگرداندن بالگردهای افغانستان از تاجیکستان و ازبکستان. و و پایان سفر دو روزه وزیر امور خارجه ایران به عمان و قطر. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش و بخش تحلیلی همراه ما باشید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست مجازی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی پیشنهاد کرده است که یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان ایجاد شود. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در این ویدیو کنفرانس با اشاره به ناآرامی‌های اخیر قزاقستان گفت روسیه هرگز اجازه انقلاب در منطقه را نخواهد داد. آقای رحمان در صحبت تلفنی با آقای پوتین نیز در مورد امنیت در مرزهای این کشور با افغانستان صحبت کرده است. رئیس جمهور تاجیکستان در این نشست گفته است به طور کلی بر اساس استخبارات تاجیکستان بیش از 40 کمپ و مرکز آموزش تروریست ها در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان وجود دارد که بیش از 6000 شبه نظامی را در خود جای داده است. در این باره نظرات سید جواد باهنر آگاه مسائل سیاسی افغانستان را جویا شدیم. لطفاً بشنوید.
بدون شک عدم ثبات در کشور ما و بستر برای گروه های تروریستی را مهیا نموده، گروه های جنبش ترکستان و سایر گروه های افراطی، سلفی و وهابی در افغانستان در سالیان گذشته و ادوار 40 ساله بحران کشور حضور داشتند و همچنان گروه های القاعده و جدیدن در طول چند سال حضور داعش در افغانستان محرز و روشن است. افغانستان از لحاظ ژئواستراتژیکی خط مقدم نبرد بین حکومت های قدرت های جهانی و منطقوی قرار گرفته است. قدرت های رقیب به روسیه تلاش دارند تا از طریق جنگ های نیابتی و فعالسازی گروه های تندرو مانند داعش از طریق خاک افغانستان کشورهای آسیای میانه و روسیه را به چالش بکشند. اما این که حاکمیت طالبان برای رفع نگرانی و زدودن این چالش ها چی میتواند؟ به نظر ما تنها کاری که طالبان در کشور میتوانند و اقتدار یک نظام در قدرت اسلحه نه بلکه در قدرت به دست آوردن قلوب مردم است. طالبان زمانی می توانند ثبات را در کشور و رفع نگرانی کشورهای همسایه من جمله تاجیکستان را فراهم کند تا از طریق یک جرگه ملی زمینه حضور همه اقوام کشور را در قدرت سیاسی مهیا کند و همه حقوق شهروندان، اقوام و مذاهب را در حکومت عملی سازند و چون این حکومتی که مردم کشور همه راضی بودند و ثبات در کشور تأمین شد، آنگاه نه تنها که حکومت ها با اسلحه و چند تا سرباز می تواند کشور را امن کند، بلکه او زمان است که هر افغان و هر شهروندی کشور خوش پاسدار است و خود در هر قریه و در هر مرز کشور زمینه ورود گروه های تندرو و تروریستی را سلب می کند و هیچ کسی را در قریه و قصبات منطقه خود جای نمی دهد. در او صورت هم ثبات در افغانستان تأمین می شود و هم نگرانی های کشورهای همسایه من جمله تاجیکستان و همه همسایه های ما و منطقه و جهان رفع می شود، که امیدواریم طالب های موضوع را در نظر بگیرند. حکومت ها در 50 سال گذشته همه ثابت شده، چین حکومت کمونیستی، چه حکومت مجاهدین، چه حکومت جمهوریت از غرب آمده و چه بار اول گروه طالبا، که حکومت های با زور اسلحه و با شعارهای کاذب و ثبات هم آورده نمیتونه و بقام ندارد. طالبا با این تجربه ای از حکومت های گذشته اگر میخواهند که ثبات و بقا پیدا بکنه
و با نزاع جهان تعامل داشته باشه و در کشور بقا داشته باشه، رای حلش به دست آوردن خواسته های همه مردم کشور است.
آقای رحمان اعلام کرده که باید دور افغانستان یک کمربند امنیتی ایجاد کرد. نظر شما درباره این سخن رئیس جمهور تاجیکستان چیست؟ آیا این سخن اغراق‌آمیز یا اینکه موارد و شواهدی به این نظریه دامن زده؟
در رابطه با نظر آقای رحمان و ایجاد کمربند امنیتی در دور افغانستان، آنچه که در منطقه میگذره، قضیه اوکراین و بخصوص قضیه انقلاب به اصطلاح نارنجی و تشنج و اختشاشگران در قزاقستان باعث نگرانی جدی کشورهای مشترک المنافع من جمله تاجیکستان و روسیه و باقی کشورها یا آسیای میانه گردیده. بناهن بر حسب شکست هایی که قدرت های مقابل اینها خصوصا آمریکایی ها در خاورمیانه و در سوریه متحمل شدن و در اخیر در افغانستان، اینها حراسشان ایست که دوباره آمریکایی ها از طریق جنگ های نیابتی گروه های افراطی را تشویق بکنن که تا در آسیای میانه برای کشورهای آسیای میانه و روسها چالش ایجاد کنن و ناامنی ایجاد کنن. بنابراین این موضوع برای اونا قابل درک که باید یک کمربند امنیتی را ایجاد بکنن تا از طرف افغانستان که بستر مساعد برای ناامنی ها و رشد تروریسم و داعش است به وجود بیارن. حتی موضوعی که در میدان هوایی ما بین قطر و ترکیه و اینا قرار داد می شود، ما حتی از این نگرانی داریم که اینا هم یک بازی های پشت پرده است که زمینه ورود داعش در کشور را آماده می سازند. بنابراین اونا این نگرانیشان بجاست، باید هم نگران باشند و ما تنها کاری که می تواند کشور ما و خصوصا حاکمیت طالبان که همه این نگرانی ها را دفع بکنن و اگر صادقانه طالبا با آمریکا در نبرد بوده و ادعا میکنند که آمریکا اشغالگره و آمریکا را از کشیدیم، بناهن بیاین یک جرگه ملی را به وجود بیارن، یک حکومت انتخابی را به وجود بیارند تا ما کشور خود که ثباتش و حاکمیت ملی را و مشروعیت ملی را برآورده بکنیم و مشروعیت جهانی را. طبیعی که نگرانی های کشورهای همسایه ما و منطقه هم برطرف می شود که او اعاده حقوق شهروندی ما در کشور نهاده نشود و کشور ما به عنوان یک کشور بی‌طرف در جهان مطرح شود که دیگه ما با هیچ قطبی از قدرت های جهان و منطقه طرف نیستیم. تعامل کشور ما مبتنی بر منافع ملی ما و دوستانه با همه کشورهای همسایه ما در منطقه و جهان باشه. در چنین یک سیاستی ما می توانیم که هم نگرانی های کشورهای همسایه را برطرف بکنیم و هم افغانستان از این چالش و بدبختی ها بکشیم انشاءالله.
جناب استاد باهنر، دولت موقت طالبان از ظرفیت های کشورهای همسایه خصوصا آسیای میانه چگونه می تونه استفاده بکنه تا که از چالش های سیاسی و اقتصادی خودش خارج بشه؟
خدمت هر شب بدون شک کشور ما چی حاکمیت طالبا و چی هر حاکمیت دیگه که در افغانستان بیایم، ما مدت 50 سال در بحران جنگ بودیم، از قافله تمدن عقب ماندیم، زیربناهای ما همه ویران شده. ما نیاز مبرم کشور و مردم ما به کمک ها تکنیکی، اقتصادی، زراعتی در همه بخش‌های نیازمند کمک‌های کشورهای همسایه ما و کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان هستیم. ما زمانی قبلاً هم در پاسخ‌های قبلی هم گفتم، ما زمانی این کار را می‌تانیم و حکومت طالبان این کار را می‌تانه که مشروعیت ملی داخلی و مشروعیت بین المللی را پیدا کنه. مشروعیت داخلی در رضایتمندی همه اقشار و اقوام و مذاهبی افغانستان. ما هیچگاه با او نوع مشارکتی را که آمریکایی‌ها و جهان اعلان میکنند، مشارکتی را که چند وزیر از چند قوم باشه، کی باشه، اینا مشروعیت ملی را به بار نمیاره. مشروعیت ملی زمان به بار میاره که رضایت ملی، حکومت طوری که شهروند محور حاکم شوه، دیگه تفکیک خوای ثلاثه کشور، دیگه یک فرد به عنوان استبدادی فرمان دهنده در کشور نباشه، حقوق مذاهب به رسمیت شناخته شوه، حقوق اقوام به رسمیت شناخته شوه، حکومت از دل آرای مردم برایه. وقتی این مشروعیت بود و این حکومت بتانه یک سیاست بی‌طرفانه را در جهان اعلام کنه، افغانستان جنگ زده هیچ گنجایشی با یک فکت ها و قدرت های منطقه و جهان نداره. ما کشوری در حال جنگ و بدبختی و ایران شده است، ما باید سیاست بی‌طرفی خود را در جهان اعلام بکنیم و با تمام کشورهای همسایه و جهان حسب منافع ملی خود روابط دوستانه داشته باشیم. در او وقت است که ما میتونیم همه سرماهای کشورهای همسایه خود، آسیای میانه، جمهوری اسلامی ایران، کشورهای منطقه و حتی کمک‌های جهانی را جذب کنیم. اما زمانی که ما با شعارها و در یک فکتی از یک قدرت قرار بگیریم، مسلمه که قدرت دیگه مداخله میکنند، که امروز ما در امی طول 50 سال یک بار روس‌ها آمدند، آمریکایی‌ها مانعشان شدند و بعد از اینکه آمریکایی‌ها آمدند، روس‌ها و چینایی‌ها و جهان دیگه در شکل ما در همین آتش تقابل رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی کشور ما ویران شده و مردم ما تباه. لذا ما مشروعیت داخلی را از طریق اعاده حقوق همه شهروندان افغانستان و در سطح بین‌المللی بی‌طرفی فعال کشور را راه حل کمک‌های جهان و راه حل ثبات کشور و راه حل آبادی کشور و رفع این قتل و خون و ویرانی 40 ساله می‌دانیم.
بله، گفتگوی ما بود با آقای سید جواد باهنر، آگاه مسائل سیاسی افغانستان، درباره صحبت‌های رئیس جمهور تاجیکستان که گفته بود دور افغانستان باید یک کمربند امنیتی کشیده شود. مردم اروپا ماها شاهد ورود خیلی مهاجران افغانستانی به یونان، ایتالیا و اروپای مرکزی هستند. اتحادی اروپا کار سختی پیش رو دارد. هماهنگی و یک دست کردن سیاست پناهندگی 28 کشور در این اتحادیه آسان نیست. مشکلات فزاینده مهاجران افغانستانی در حالی مورد توجه قرار گرفته است که طالبان در ماه اگست پس از تصرف کابل دولت خود را روی کار آوردند و هنوز هیچ کشوری آنها را به رسمیت نشناخته است. طالبان اما تنها توانسته است نمایندگانی را به پاکستان فرستاده و حالا نمایندگی های افغانستان در این کشور زیر نظر دولت طالبان است، ولی دیپلمات های افغانستان در دیگر کشورها همچنان بلا تکلیف هستند. درباره مشکلات پناهجویان افغانستانی در اروپا با مسعود شرف، فعال مدنی در امور مهاجرین در اروپا، صحبت کردم که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب آقای عباس شرف، فعال مدنی و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن جرمنی، عرض سلام بر شما. بعد از تحولات اخیر سیاسی که ما در افغانستان شاهد بودیم، مردم افغانستان در طیف گسترده‌ای خواهان خروج از افغانستان شدند و ما شاهد صحنه‌های بسیار دردناکی بودیم در میدان هوایی کابل و همچنین انفجاری که ما در میدان هوایی کابل شاهد بودیم. بفرمایید که افغانستانی های ما در اروپا به محض ورود در حال حاضر با چه مشکلاتی، با چالش های مواجه هستند و روی کرده اروپایی ها در حال حاضر چه تغییراتی با گذشته داشته در قبال مردم افغانستان؟
درباره سوال وضعیت پناهندگان در کشورهای اروپایی، اوضاع تفاوت چندان با گذشته نداشته، فقط اینکه یک تعداد از هموطنانمان بعد از حادثه تلخ 15 آگوست توسط نیروهای ناتو به صورت موقتی و دائمی به کشورهای اروپایی منتقل شدند که روند پناهندگی این دسته از افراد با توجه به تغییر اوضاع سیاسی و آشفته افغانستان روند سریع‌تر داشته، اما متاسفانه آن دسته از مهاجرین که در کمپ‌های یونان و ترکیه هستند در بلا تکلیفی به سر میبرن، خصوصا مهاجرین بیپناه در اندونزیا که با گذشت زمان اوضاع مهاجرین ما سخت‌تر گذشته میشود و از مجامع بین‌المللی تقاضا مندیم در این باره سکوت خود را بشکنند و کشورهای مهاجرپذیر هر چه سریع‌تر در این زمینه اقدام مؤثر و عملی انجام دهند. همونطور که مطلع هستید، تقریبا دو روز پیش طوفان توییتری به خاطر مهاجرین اندونزی به راه افتاد که با استقبال گسترده‌ای بین کاربران افغان صورت گرفت. همچنین شخصیت‌های سیاسی مطرح افغانستان هم در این زمینه سکوت خود را شکستند و با هموطنان و مهاجرین اندونزی ما ابراز همدردی کردند که به ترند توییتر این اعتراض حدود بیش از 200,000 توییت شد. امیدوارم که این برنامه‌ها عملی بشه و واقعا شرایط مهاجرین ما خصوصا در اندونزی که بیش از 10 سال هستند بلا تکلیف و بدون سرنوشت منتظر هستند حل بشه.
جناب آقای شرف، سفارتخانه‌های دولت جمهوریت در حال حاضر بلا تکلیف هستند. بفرمایید که پیش بینی شما از آینده دیپلمات‌های سابق چی هست، چون هنوز بحث رسمیت دولت موقت طالبان مطرح نیست.
در مورد سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های افغانستان در خارج از افغانستان مسئله خیلی مهمی هست. سفارتخانه‌های کلیدی بیشتر مد نظر اداره طالبانی هست. گویا که چند پیش هم سرپرست برای سفارت افغانستان در ایتالیا تعیین شده بود که با مخالفت شدید سفیر پیشین قرار گرفت و منجر به ذره خورد شد که با مداخله پلیس مسئله فعلا ختم شده. همچنین تهدید اداره طالبان به عدم هماهنگی با بخش تذکره و پاسپورت که بیشتر مراجع کنندگان شهروندان افغانستان به سفارتخانه ها در همین زمینه ها هست، کوشش میکنند تا بتوانند فرد دلخواه خود را جایگزین کنند.
بله، نظرات آقای شرف فعال مدنی در کشور جرمنی بود درباره مشکلات مهاجران در اروپا. روزتان بخیر، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان را در اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به اطلاعتان رساندن. تشکر ویژه‌ای هم از شما همراهان گرامی داریم به خاطر همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو داریم. نوبت پخش گزارش ویژه رسیده و مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی میشود.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. روابط ایران و روسیه، عنوان گزارش ویژه امروز. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ایران گفت برنامه‌های سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشورهای منطقه بر اساس اولویت‌ها و تعاملات سیاسی اقتصادی و غیره پیگیری می‌شود. بهادری جهرمی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه گفت رئیس جمهوری اسلامی ایران به دعوت رئیس جمهور روسیه سفری به مسکو خواهند داشت. سفیر ایران در مسکو با اشاره به سفر آتی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران و روسیه گفت این سفر می تواند یک نقطه عطفی در روابط نوین بین روسیه و ایران باشد. کاظم جلالی گفت سفر رئیس جمهور به روسیه که طی روزهای آتی انجام خواهد شد از ابعاد مختلف دارای اهمیت است و در همین چارچوب شاهد برخی از حساسیت‌ها و بعضاً حتی بغض نسبت به این سفر هستیم. سفیر ایران در مسکو گفت ایران کشوری است که در طول 43 سال گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره بر روی استقلال خود تاکید کرده و در برابر هژمونی غرب که سمبل آن آمریکاست ایستادگی کرده و برای این ایستادگی هزینه های زیادی پرداخته است. جلالی با اشاره به سیاست جمهوری اسلامی ایران در راستای مقابله و نفی یک جانبه‌گرایی آمریکا گفت در راستای مقابله با این یک جانبه‌گرایی است که ما می‌بینیم آمریکایی‌ها مجبور شده‌اند که از منطقه غرب آسیا عقب نشینی کنند و این عقب نشینی موفقیت بزرگی برای ایران و کسانی است که یک جانبه‌گرایی را بر نمی‌تابند. و افزود
در کنار این ما امروز می‌بینیم که رویارویی غرب با فدراسیون روسیه یا فدراسیون روسیه با غرب هم جدی شده. این هم البته بر روی منافع خودشون هست، به دلیل اینکه غربی ها دارن نزدیک میشن به لحاظ سلاح‌های استراتژیک خودشون به فدراسیون روسیه در اوکراین و در برخی از کشورهای دیگر. خب روسیه تصمیم گرفته که حداقل از اتحاد جماهیر شوروی سابق به عنوان کشورهایی که در حاشیه خودش هستن، از اینها به نوعی غرب رو دور بکنه و نگذاره وارد این حیات خلوتشون بشن. لذا این درگیری رو امروز شما می‌بینید که در حوزه اوکراین و پیشروی ناتو خیلی جدی هست و دو دور گفتگو بین دو تا رئیس جمهور انجام شده و قرار شد گفتگوهای بعدی اینها هم در ژنو انجام بشه، ولی بسیاری از تحلیلگران قائل هستند که خیلی این گفتگوها به ثمر نخواهد نشست و امروز تقابل روسیه با غرب یک تقابل جدی است. خب در کنار این یک کشوری هم به نام چین به لحاظ اقتصادی سر برآورد. اقتصاد چین اقتصاد جوانی است، داره میره به طرف به اصطلاح اقتصاد یک دنیا شدن. اقتصاد آمریکا اقتصاد یک دنیا است، ولی در دوره فرتوتی و پیری خودش هست و شما دیدید در دوره ترامپ هم آسیب شناسی که کردن، گفتن اقتصاد واقعی از آمریکا دور شده، بیشتر اقتصاد آمریکا اقتصاد بورس بازی شده و اونها در صدد این میرن که دوباره اقتصاد واقعی رو برگردانن، که خب حالا میگن ترامپ نماد اقتصاد به اصطلاح حمایت از اقتصاد واقعی آمریکا بود، حالا میگن جریان بایدن و اینها همون جریان بورس بازی است که از گذشته در اقتصاد آمریکا بود، ولی در حال تفاوت نمیکنه. چین داره رشد پیدا میکنه. توی این مرحله سه قدرت بزرگ به نام چین، فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران اگر در کنار همدیگه قرار بگیرن، این حتما به نفع غرب نیست. لذا اگر شما امروز میبینید که وقتی رئیس جمهور اسلامی ایران میخواد سفر کنه به روسیه، این حجم از تبلیغات در دنیا علیه این سفر وجود داره و این سفر رو نقد میکنن و حتی یا به این سفر توجه میکنن. حالا از موضع نقد هم نگاه نکنیم، این هست که این سفر میتونه یک نقطه عطفی در روابط نوین بین روسیه و جمهوری اسلامی ایران باشه.
سفیر ایران در روسیه همچنین گفت 4 دوره در روسیه را ما باید از هم تفکیک کنیم. دوره اول دوره تزار است که در این دوره سوابق وجود دارد که برای ما بسیار بد است. سفیر ایران در مسکو با بیان این که دوران دیگر در روسیه دوران اتحاد جماهیر شوروی است، خاطر نشان کرد در این دوران جمهوری اسلامی ایران علیه مبانی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. و افزود
یک دوره فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دهه 90 هست که خب اون دوره هم دوره است که در روسیه تلاش کردن به نوعی ماه عسل با غربیا داشته باشن و نزدیک به غربیا باشن، که اتفاقا روسیه واکنش نشون داد. یعنی دوره آقای پوتین از سال 2000-2001 تا الان دوره واکنش به دهه قبل هست که در عصر روسیه میخواد روسیه متحد باشه، میخواد مقتدر باشه، در عرصه جهانی حضور داشته باشه و مغایر با یک جانبه گرایی است. من فکر میکنم دوستان باید اینها رو بین هم دیگه تفکیک بکنن. مگر روسا در جنگ جهانی دوم با آلمان ها وارد جنگ نشدن؟ مگر یا آلمان ها با روسا وارد جنگ شدن؟ 25 میلیون خود روسا میگن در جنگ کشته شدن، ولی امروز روسا با آلمان ها مگه رابطه ندارن؟ مگر نورد استریم 2 رو با هم اجرا نمی کنن که از اینجا گاز رو بفرستن به آلمان و اونجا بفرستن داخل اروپا؟ مگر ایران مرزهاش به طرف شرق از دست نرفت؟ مگر یک روزی ما تا هند نبودیم؟ خب چرا پس از اون طرف ما واکنش نشون نمیدیم؟ مگر کلی از مرزهای ما رو انگلیسی‌ها از بین نبردن؟ خب چرا در مقابل انگلیس مثلا خیلی‌ها واکنششون به تندی واکنش مثلا روسیه تزاری نیست. من میخوام بگم باید دوران رو تفکیک کرد، ما باید مرد زمان خودمون باشیم. امروز مسائل فرق میکنه، ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران رو متهم بکنن به اینکه در طیول یک قدرتی قرار رو بگیره، این بی‌انصافی است. جمهوری اسلامی ایران در طول 43 سال گذشته سیاست خارجیش بر اساس عزت، حکمت، مصلحت بود. شاید ما در سیاست خارجیمون جایی اشتباه کرده باشیم، ولی خودمون اشتباه کردیم. کسی به ما دستور نداد، ما دستوری عمل نکردیم. من فکر می‌کنم اینا رو باید در کنار همدیگه قرار داد و بدونیم این سفر خیلی سفر مهمی است. غربی‌ها به اون چشم دوختن که این سفر رو تضعیف بکنن. گاهی وقتا میان روز ظواهر حتی تشریفاتی سفر، مثلا من می‌دونم در آینده خواهند گفت خب این سفر در دوران کرونا داره انجام میشه، دو تا رئیس جمهور اراده کردن حتما با همدیگه با سرعت بتونن گفتگو داشته باشن، برنامه ریزی داشته باشن، برای آینده همکاری ها کار بکنیم. لذا من فکر میکنم که اینها از ابعاد مختلف سفر رو برانداز خواهند کرد و فضای خبری بدی رو تلاش میکنن ایجاد کنن، ولی انشالله به حول قوه الهی این سفر میتونه موجب برکت برای کشورمون و موجب گسترش روابط دو کشور باشه.
نینا مامادورا رئیس مرکز مطالعات ایران در اندیشکده شرقشناسی روسیه معتقد است که سند راهبردی ایران و روسیه روند گسترش روابط دو کشور را بیش از پیش سازماندهی می کند. و در گفتگو با خبرنگار ایرنا در مسکو افسود ایران و روسیه به این نتیجه رسیدند که نیاز به گسترش هرچه بیشتر روابط و ارتقای سطح آن تا مشارکت راهبردی در حوزه های مختلف دارند. رئیس مرکز مطالعات ایران در اندیشکده شرقشناسی روسیه میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به توسعه روابط با ایران علاقه خاصی دارد و همواره به مسائلی که در روابط دو جانبه بروز میکند توجه میکند. و افزود به همین دلیل اراده رهبری روسیه بر توسعه روابط راهبردی با ایران است و چنین عزم و اراده ای را از سوی مقام های ارشد ایران نیز شاهد هستیم که پشتوانه بسیار محکمی برای گسترش ساختار همکاری های دو کشور شده است. این کارشناس روس به عنوان نمونه از اقدامات بزرگ و طرح‌های اجرا شده در دو دهه اخیر بر راه اندازی واحد اول نیروگاه هسته‌ای بوشهر با ظرفیت تولید 1000 مگاوات، تحویل سامانه‌های پدافند هوایی S-300 به ایران و آغاز ساخت نیروگاه گازی با ظرفیت 1400 مگاوات در ولایت هرمزگان ایران با مشارکت روسیه اشاره کرد. اما در رابطه با روابط ایران و روسیه، سفیر ایران در روسیه گفته بنا داریم در ادامه توافقنامه‌ای که با روسیه داشتیم روابط در عرصه‌های مختلف گسترش یابد. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه تاکید کرده ایران در سال 2001 قراردادی 20 ساله را با روسیه امضا کرد و در مجلس شورای اسلامی هم به تصویب رسید و مقرر شد اگر یکی از دو کشور نسبت به قرارداد و تمدید آن مطلبی دارند یک سال قبل از اتمام مطرح کنند، در غیر این صورت هر 5 سال یک بار تمدید خواهد شد. جلالی با اشاره به این که این قرارداد یک موافقتنامه است و حتما نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران دارد گفت برنامه بر این اساس است که پیشنویس این توافقنامه توسط ایران تهیه شود که در سفارت ایران چند ماه قبل برای این موضوع وقت گذاشتیم و پیشنویس را تهیه و به وزارت خارجه ارسال کردیم و نهایتا پس از جمع‌بندی در داخل کشور این پیشنویس را به طرف روس می دهیم تا آنها هم بررسی کنند و مذاکرات انجام و در نهایت در دولت و مجلس تصویب شود. و درباره ویژگی های این توافقنامه هم افسود
به نظر من خیلی جامع تر از گذشته هست، روزآمد تر از گذشته هست، تو ابعاد اقتصادی بسیار بهتر از گذشته نوشته شده، چون ما قائل به این هستیم که در دو حوزه باید به شکل جدی با هم کار بکنیم، یکی حوزه فرهنگی است و حوزه اقتصادی است. اگر روابط سیاسی، دفاعی، نظامی، امنیتی ما میخواهد پایدار باقی بماند، باید روابط فرهنگی و اقتصادیمون عمیق‌تر بشود. لذا روی روابط فرهنگی، روی روابط اقتصادی، روی همکاری‌های مختلف در حوزه‌های مشترک، در حوزه خزر و غیره مطالب خیلی روزآمد شده که به نظر من نسبت به گذشته جامعیتش بسیار زیاده. مطلب دیگر هم میخوام بگم نیاز نیست این همه روی موافقتنامه جنجال بکنن، چون این موافقتنامه اصلا محرمانه نیست، طبقه بندی نداره، این موافقتنامه است. موافقتنامه یعنی حتما در مجلس شورای اسلامی باید بررسی بشود. چیزی که در مجلس شورای اسلامی بررسی میشود یعنی موافق، مخالف صحبت میکنن، کمیسیون ها نظر میدن، از تریبون مجلس پخش میشه تو پارلمان روسیه، این باید مورد نقد و بررسی قرار بگیره. لذا اصلا نیاز به این جر و بحثا نیست که آقا تاش توش چیست و غربی‌ها تلاش بکنن که این رو خیلی مثلا حالتی نشون بدن که جمهوری اسلامی ایران قرار است امتیازاتی بدهد. به نظر من این مباحث بی حاصلی است و اگر رسانه بتونه همین رو منتقل بکنه که آقا یک این موافقت نامه است، علنی مطرح میشه، دومی که تو این سفرم یعنی روی خیلی از خبرهای دروغ سازی میشود و جالب اینه که روی این دروغ ها اخبار جعل میشه و همینطور استمرار پیدا میکنه.
سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
بسیار خرسند هستیم که رادیو ما را برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه های ما را داشته باشین. قصه های کهن پارسی عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
کنون بشنو از من یکی داستان که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و خوبان همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با یک دیگر از برنامه قصه های کهن پارسی به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم. ابتدا در ادامه برنامه گذشته به بررسی لالایی که یکی دیگر از شاخه های ادبیات عامیانه فارسی است میپردازیم و سپس همراه شما عزیزان سری به سرزمین قصه های کهن پارسی خواهیم زد. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. دوستان همراه، در دو برنامه گذشته در بررسی مضمون ترانه‌های عامیانه فارسی و لالایی ها پرداختیم و علاوه بر بررسی قدمت این دسته از ترانه‌های عامیانه گفتیم که لالایی ها چون ساخته و پرداخته شاعران رسمی نیستند و توسط مادران در لحظه‌های خاص و عاطفی سروده شده اند، از نظر ادبی ساختاری ضعیف دارند. لالایی ها مضامین متنوعی دارند. در بیشتر لالایی های ایرانی آرزوها و آرمانهای مادرانه موج میزند. آرزوهایی چون بزرگ شدن، سواد آموختن و قرآن خواندن کودک و به زیارت رفتن و همسر گزیدن او. مادر تمامی آرزوهایش را در لالایی به گوش کودک خود میخواند و با این آرزوها او را میپرورد. لالا لالا گلم باشی، عزیز و بلبلم باشی، تو شبها دربرم باشی، عزیز و